اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدا رو شاکرم که خداوند یک بار دیگه توفیق داد در محضر قرآن خدمتگزار شما طلاب عزیز، سروران گرامی، طلاب پایه دهم و همچنین همه قرآن علامندان به معارف قرآن باشم. در محضر سوره کهف هستیم بر مبنای تفسیر گرانسنگ المیزان. رسیدیم به تدبر در آیه چهارم سوره مبارکه کهف. ابتدا آیه رو با هم قرائت کنیم.
و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا.
موضوع آیه انذار شوندگان خاص، یا به عنوان یه موضوع فرعی هم ما انتخاب کردیم، نفی ولد حقیقی و تشریفی برای خداوند. نفی ولد حقیقی و تشریفی برای خداوند، این موضوع فرعی های. بس موضوع اصلی های این شد انذار شوندگان خاص، ولی موضوع فرعی نفی ولد حقیقی و تشریفی برای خداوند. اما بریم سراغ ترجمه واژه به واژه آیه. و ینذر الذین و تابیم دهد آنان را، یا کسانی را که قالو گفتند اتخذ الله ولدا، گرفته است گزیده است خدا فرزندی را. خب این آیه جمله و ینذر الذین قالو در حقیقت جمله و ینذر الذین فعل و فاعل عطف به لینذر بأسا شدیدا هست در آیه دوم. این قرآن در حقیقت قرآنی که اوجا هست و دوم قیم هست، دو تا انذار داره. یک انذار عمومی داره که در آیه دوم اینطور گفت قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، و یک انذار خصوصی داره و اون همین آیه است که و ینذر الذین قال اتخذ الله ولدا. اینجا یه نکته بلاغی هست که وقتی میبینیم ینذر الذین دوم به لینذر بأسا شدیدن اول عطفه، در حقیقت هشدار اول آیه دو هشدار عمومی و برای هر کسیه که فرمان خدا رو زیر پا بگذاره و مستحق عذاب باشه، اما هشدار دوم به کسانی اختصاص داره که همین آیه چاره به خداوند نسبت فرزند میده. در حقیقت نکته بلاغی عطف خاص بر عام تو اینجا هست. این انذار و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا خاص ماست، و انذار آیه دوم لینذر بأسا شدیدا من لدن انذار عام ماست. به این تو آیات قرآن بسیار دیده میشه، مثل سوره مبارکه قد که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. تنزل الملائکه، ملائکه عام هست و روح خاصه. اینجا عطف خاص به عامه که تو قرآن خیلی داریم، و برعکسش هم داریم، عطف عام به خواستم تو قرآن کم نیست. ولذا ما موضوع رو گذاشتیم انذار شوندگان خاص و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. این نکته بلاغی که ذیل آیه خدمت شما بیان کردیم. اما واژه کلیدی این آیه چهارم واژه انذاره، گرچه تو آیه دوم اشاره کردیم، اما برای فهم دقیق این واژه نیازه که بیشتر تأمل داشته باشیم. بزرگواران در ابتدا واژه انذار رو فقه اللغهش رو بررسی میکنیم. فرمودن الانذارو الابلاغ، انذار یعنی خبر دادن. ولا یکون الا فی تخویف، و این خبر دادن نیست مگر در مورد این ترسوندن و بیم دادن و هشدار دادن. واجه انذار عکس البشرا، برعکس بشارته. قرآن میگه سوره احقاف اذ انذر قومه بالاحقاف. لذا والاسم النذر بذمتین در حقیقت جمع واژه نذیر میشه نذر، که قال الله تعالی فکیف کان عذابی و نذر و النذیر المنذر و الانذار ایضا نذیرا للبشر. پس منذرم به معنای بیم دهنده، انذار یعنی بیم دادن، که تو قرآن داریم فستعلمون کیف نذیر، یا سوره ماکفت آیه 8 انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. این نکات که خدمت شما گفتم از کتاب الدر النذیم فی لغات القرآن العظیم. این کتاب خیلی کتاب قابل استفادهیه برای مرحوم محدث بزرگوار شیخ عباس قمی علیه الرحمه است، که نشر آستان قدس اینو چاپ کرده. تحقیق و تصحیحش برای آیت الله رضا استادیه. حالا ما خیلی اون شیخ عباس رو با کتب سیره معصومینش یا همین مفاتیح بسیار با ارزش میشناسیم، اما این کتاب هم دوستان خیلی قابل استفاده است. در واژگان غریب قرآن 1300 واژه کمتر معنوس قرآن، غریب یعنی همینا، کمتر معنوس قرآن رو شیخ عباس قمی تو این کتاب با مثالهای قرآنی شهر داده. حالا پیشنهاد می‌کنم این دوستان این کتاب هم ببینن، یک جلده، خیلی هم قطور نیست. باز نذر مستر به معنای انذار یعنی بیم دادن و آگاه کردن از عاقبت کاری. این رو علامه شعرانی گفته. علامه شعرانی یک کتاب داره در واژگان قرآن، نثر طوبی. دوستان این کتاب رو علامه شعرانی علیه الرحمه بر اساس هیئت واژگان تألیف کرده، که در اونجا واژه انذار رو میفرمان بیم دادن و آگاه کردن از عاقبت کاری. نذر رو مصدر به معنای انذار، عذرن او نذرا. لذا انذار اعلام همراه با رسوندن خبری رو میگن. گفتم وقتی کاروانهای تجاری می رفتن برای سفر، یک شخصی به عنوان نذیر و منذر در ابتدای کاروان می رفت، راه‌ها رو بررسی می کرد. اگر خطری از راهزنا احساس می کرد، این نذیر می آمد اعلام هشدار می داد به کاروان تجاری، به این شخصی که خبر اعلام هشدار و خطر رو در مسیر کاروان تجاری می آورد، به این شخص می گفتن نذیر، منذر. لذا نذر یعنی انذار کننده ها. حالا شیخ عباس گفته ول اسم النذر، در حقیقت این نذر اسم مصدر دونسته، ولی نه، در حقیقت نذر جمع نذیر، انذار کننده ها. هاذا نذیر من النذر الاولى، این پیامبر بیم دهنده ای از بیم دهندگان پیشین است. نجم آیه 56. لذا دوستان نداشته باشید واژه نذیر تو قرآن فقط درباره پیامبران اومده و گاهن هم همراه با لفظ بشیر اومده، که دوستان میتونن یه تدبری داشته باشن. تو استعمال مشتقات صرفی واژه انذار یه نکته لطیفی رو خدا توفیق داد بهش رسیدیم. واژه انذار خوب گفتیم به معنی اعلام کردن، هشدار دادن، اعلام خطر، ترسانده. اسم مصدرش میشه نذر. ماضی معلومش که تو قرآن اومده، اینا که میگم همه تو قرآن استعمال شده. ماضی معلوم باب افعال ثلاثی مزید، انذر، انذرت، انذرتو، انذرنا، این ماضی. مضارع که باز از همون باب افعال، یندرو، یندره، که منصوب به ناصب مؤد، یندرون، یندرو، تندرو، اندرو. امر معلومش انذر، انذرو. ماضی مجهولش اندره، اندرو. مضارع مجهولش هم تو قرآن استعمال شده، یندرونه، یندرو. اسم فاعلش هم استعمال شده، منذر، منذرون، منذرین. اسم مفعولش هم استعمال شده، منذرین. اسم مفردش پس شد نذیر. اسم جمعش چی شد؟ جمع نذیر میشه نذر. نذیرم ترساننده، هشدار دهنده، اخطار کننده. نذرم که میشه مصدرش به معنای هشدار و اعلام خطر. که میبینید غالب موارد استعمال واژه نذیر تو قرآن چیه؟ استعمالات فعلیش حداقل بتونیم بگیم همه از باب افعال هست، ثلاثی مجرد. جلو ببینید ما یه تحقیق هم داشتیم دستگاری در قرآن، دوستان میتونن تو سایت مشاهده کنن. واژه افلح، یفلح و افلاح هم همینه، فقط تو قرآن واژه افلح هم از باب افعال به کار برده شده. اینم عنایت داشته باشید دوستان. اینم نکته دقیق بود که حالا ما با تدبر در موارد کاربرد این واژه تو قرآن بهش رسیدیم. حالا با این توضیح بریم سراغ شرح و تبیین آیه. خب آیه این بود که و یندر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. در آیات قبل خدمت دوستان تبیین شد که این کتاب آسمانی قیم و استوار، دلیل این و علتش اینه که لیندر بعثن شدیدن ملدون. علت نزول این کتاب قیم اینه که لیندر بعثن شدیدن ملدون، تا بیم و هشدار دهد و غافلان رو بیدار کنه از عذابی سخت از جانب صاحب قرآن خداوند، و یندره اون انذار عمومی بر همه بشریه، و یندره و خصوصا یندره الذین، هشدار و بیم دهد الذین، کسانی رو که قالوا اتخذ الله ولدن، گزیدند، گزیدند. حالا اون اتخذه قالو، گفتند، قالو، اوزخای قالو من نه، قالو گفتند اتخذ الله ولدن، گزیده است، گرفته است. چه کسی؟ خدا. چه کسی؟ چه چیزی را؟ فرزند را. گزیده است خدا فرزندی را. خداوند پس از اون انذار عمومی در آیه دوم، در آیه چهارم به طور خاص مشرکان و اهل کتاب رو، یعنی عموم کسانی که مشرکن رو، هشدار و بیم میده. یک بحث مشرکینی که کفار عربی که میگفتن فرشتگان فرزندان خدا، و یجعلون لله البنات، نحل آیه 57. دوم نصارا رو این آیه بیم میده که گفتند عیسی مسیح پسر خداست. قالت النصارا المسیح ابن الله، آیه 30 سوره توبه. و یهود هم، به یهود هم هشدار میده که عزیر پسر خداست، و قالت اليهود عزیر ابن الله. خب اینها دوچار گناه بزرگ شرک و کفر بودن، به اینا هشدار میده. نکته اساسی این آیات اینه که انذار اونها و نفی بلد جسمانی و تشریفی از خدای سبحانه که به باورشون که مثل کفار مشرکین خدا یه فرزندان آسمانی داشت مثل فرشتگان که باور مشرکین بود، یا برگزیدگانی زمینی مثل عزیر که باور یهود بود و عیسی که باور چی؟ مسیحیان بود. پس نسبت به اینها انذار و هشدار میده. لذا دلیل علامه طباطبایی میفرماد دلیل تکرار انذار تو این آیه چیه؟ علامه میفرماد انذار رو در خصوص کسانی که گفتن خدا برای خودش فرزند گرفته تکرار کرد تا مزید اهتمام رو در خصوص ایشان افاده کنه. همون نکته بلاغی که خدمت دوستان گفتیم، چرا ما تو بحث عطف خاص بر عام محقق میشه؟ در حقیقت کسی اگر عطف خاص بر عام رو تو جملش داره میخواد بگه بابا فرد معطوف ما یعنی وینزل الذینه از بقیه افراد برتره. قرآن همه افراد بشر رو انذار میده، اما انذار ویژه، انذاری که هشدارش دوچندانه، برای کسانیه که برای خدا گفتن اتخذ الله ولدن، برای خدا این باور شرک رو اختیار کردن. پس این هم از تبیین این آیه. حالا انشالله رحمان برسیم به آیه بعد که انشاءالله رحمان خدمت دوستان بیان کنیم که ما لهم بهی من علم ولال آبائهم کبرت کلمتن تخرج من افواههم این یقولونه الا علی الله این یقولونه الا کذبا. موضوع آیه 5 اینه که جاهلانه و گناه بزرگ اسناد فرزند به خدا رو داره بیان میکنه. در حقیقت جاهلانه و گناه بزرگ اسناد فرزند به خداوند، موضوعی که برای این آیه بیان کردیم. خب ببینید، ما تو انتخاب موضوع سعی میکنیم اون اساره مفهوم آیه باشه. تو این آیه 3 تا مطلب رو بیان میکنه. تو آیه 5 یکی مالهم بهی من علم ولال آبائهم، دوم کبرت کلمتن تخرج من افواهم، سوم این یقولون الا این یقولون الا کذبا. این یقولون الا علی الله هم داریم و به خاطر ما با اون اشتباه میکنیم. حالا اجازه بدید این آیه رو جلسه بعد انشالله با هم تدبر داشته باشیم که صوتم طولانی نشه. فعلا آیه 4 تموم شد. آیه 5 هم که ادامه بحثمون آیه 4 انشالله جلسه بعد زبد هم خدمت دوستان ارسال میکنیم. امیدوارم که انشالله خداوند به گوینده و شنونده توفیق فهم قرآن، انس با معرف قرآن عنایت بفرمده انشالله. دوستان یه نکته رو که یادم رفت خدمت دوستان بگم، این بحث همین تدبر در واژگان کلیدی قرآنه که ما اون واژه رو همه مشتقات قرآنش رو بررسی کنیم. تجربه فرمودید از معجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، تک تک اون واژگا رو تو آیات که به کار برده شده ببینیم. علاوه به کتب مرجع رجوع کنیم، مثل مفردات راغب اصفهانی که علامه تو المیزان بسیار از مفردات راغب اصفهانی استفاده کرده، و حالا کتب دیگه مثل العین که اولین کتب قدمتش خیلی زیاده، حالا از کتبی که معاصر باشه مثل کتاب ازم حضور شما علامه مصطفوی، این خیلی عالیه، خیلی خیلی عالیه. دوستان این کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم بسیار کتاب قابل استفاده، 15 جلد خب میتونید به اصطلاح تهیه کنید، خیلی کتاب عالیه. پی دی افش هم دیدم موجوده، میتونید استفاده کنید. تو بحث تدبر در واژگان قرآن بسیار کتاب مرجع و مهمیه، و خب میبینید که علامه جوادی آملی هم در تفسیر گرانسنگ تسنیم این کتاب رو به اصطلاح استفاده کرده، از تحقیق فی کلمات القرآن الکریم. علامه حسن مصطفوی حتما استفاده کنید. ممنونم از شما، التماس دعا دارم. غفر الله لنا ولكم ان شاء الله. يا علي.